Bugés.
نمایش
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 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هزاران راز خفته در دل این کوچه های بی صدا، نقل ایام قدیم و راه عشق و رسم مردان خدا.
کوچه های بی صدا، کوچه علی آقا، نویسنده مریم روزبهانه.
خب نونو هم الان دیگه حاضر میشه. اینم نونو گوجه فرنگی.
ارسلان بیا دیگه.
اومدم بایستا.
همیشه یه جوری میاد که نیمرو از دهن میفته.
ارسلان
اومدم دیگه. هی بهت میگم این کتاب متابایی رو که با خودم میارم خونه زود نذار لابلای کتابا، باید یه ساعت بگردم تا پیداشون کنم.
آخه اگه به تو باشه که میخوای همه چیز رو میز ناهارخوری یا وسط پذیرایی ولو باشه که چی؟ که دم دستت باشه. بیا بشین نیمرو تو بخو، حاضره. بیا
اینها، این کتاب میگفتم و بچه ها گرفتم.
بیا بیا باشقا بردار بریز برای خودت.
دست درد نکنه.
گفتی در مورد این علی آقام نوشته توش؟
آره، اصلا چند بخشش در مورد همین علی آقاست و ماجراش از زبون خودش روایت شده. چه نیمرویی شده آذر خانم.
بخور نوش جونت. گوجه فرنگیشم خیلی رسیده است.
معلومه کاملا.
چیکار کنیم؟ این آخر هفته رو بریم محله سیتیر دیگه. نه
اونجا چند تا عمارت دیدنی خیلی قدیمی هست، مجوزش هم گرفتم همه رو. این کوچه علی آقا و چند تا کوچه دیگه هم تو همون خیابونه.
ولی وقتی داشتم زندگی نامه سید خاتون و آیت الله مدرس رو میخوندم در مورد این علی آقا هیچی توش نبود.
جذابیت این کتاب و اون کوچه همینه دیگه. همه چیزو در مورد زندگی سید خاتون و افراد محبوب و مشهور یا علما و عرفا میدونن، اما اطلاعاتی که از بخشای خصوصی تر زندگی سید خاتون به دست میارن براشون جذاب تره. مثل حرفایی که از زبون علی آقا گفته شده.
این علی آقا تنها کسی بوده که کار میکرده تو خونه آیت الله مدرس.
ظاهرن که همینطوره. اینطور که گفته شده خیلی هم نزدیک بوده با آقای مدرس، تقریبا خونه زاد بوده، چون پدرش هم همیشه تو خونه پدر آیت الله مدرس کار کرده، باغبون بوده.
منم میگم اطلاعاتی که این آدم ها از سید خاتون و زندگی کسی مثل آیت الله مدرس میدن همیشه میتونه هم جذاب باشه هم خیلی مستند و موثق.
حالا جالبه که اون خونه دیگه تو اون کوچه نیست. اما اسم کوچه هنوزم کوچه علی آقاست.
ببینم مگه این علی آقا همیشه تو خونه آیت الله مدرس نبوده؟ پس چرا خونه خودش تو این کوچه بوده؟
علی آقا بعد از اینکه آیت الله مدرس تبعید میشه به این خونه نقل مکان میکنه. کسبه پیر اون طرفا اینجوری میگن.
گفتی این کتاب از زبون خودش نوشته شده هر سالا؟
آره، یعنی نویسنده بر اساس گفته های علی آقا و شخصیت و گویشی که داشته این شیوه رو برای نوشتن این کتاب استفاده کرده. ببین اینجوری شروع میشه. خدا عالمه، حکمن حکمتی داشت و ما از این حکمت غافل بودیم. اصلا عقل سالم تو سر سالمه، اما ما که عمری سرمون به خدمت آقا بند بود، عقلمون نمی کشید که داریم خدمت کیو می کنیم.
کسی که سر نترسی داشت. همینه که میگن خدا جونمونو بگیره اما عقلمونو نگیره. ما که میگیم هنوز نشناختیم آقا رو که کی بود، چی میگفت، حرفش چی بود. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. ننم خدا رحمتش کنه همیشه میگفت علی، کوکو از روغن گل میکنه، عقل آدمی زادت با خبری. میگفت علی ای بی خبر، قافلی که اگر پاد به خونه آقا بند شده از بخت بلندته. ها یادمون رفت بگیم اصلا ما کی هستیم. علی آقا صدامو میزد علی آقا. اما اگه ما آقا بودیم پس اون سید خدا چی بود؟ ایشالله که نور به قبرش بباره، ایشالله حبیب عاقبت آخرتش بشه عاقبت آخرت یزید. بی جهت نبود که بهش میگفتن حبیب شمر. ای کاش اون وقتی که نیت به قصد جون آقا کردی سنگ میشدی بی مروبن. بله پچی کار خودش بود، خودش اون مستوفی از خدا بی خبر. حالا فارغ ندونه، خالق که میدونه. ای آقا ما غافل بودیم که چه بختی به ما رو کرده بود به واسطه خدمت کردن به شما. آقا راست گفتی، شما راست گفتی، ما غافل بودیم. گفتی علی آقا مهیای سفر شو با ما بیا، گفتی حکایت این سفر رو بعدها تاریخ مینویسن. علی آقا کجایی؟ آقا کجایی که ببینی نوشتن و زیادم نوشتن. چه سفری بود. ما اون شب سرد زمستون چه غافل بودیم. چه سال و چه ماه و چه روزی از هفته بود خاطرم نیست، اما یادمه که داشتم تو طبیله یابوی و قشو میکردم. سرمای بدی بود، استخون آدمی زاد تیر میکشید از زور سوز و سرما. اینقدر جلو باجل نکن، زبون بسته. ما رو ببین که تو این سوز سرما دستمون رو بند کردیم به قشو کردن یابو. وای صاحبون، ای وای چه سرمای بی پیر. وای سا یه جا پاتو محکم کن حیبون.
علی آقا
بسم الله الرحمن الرحیم. چی شده که خاتون تو این سوز سرما آمده رو ایوون؟ خیلی انشالله خیلی.
علی آقا کجایی؟
از سای خدمت میرسم خانم. اینجام خانم. خیر باشه، طوری شده آقا آب میخواد برا وضو. ما که آفتاب و لگن رو گذاشتیم همونجا تو هشتی.
کارت دارم.
چشم خانم چشم. امان بدید تا فانوس از سر میخ بردارم. تو این برف کوبیده تا ما بیایم برسیم به شما که دلمون به هزار راه رفته. آقا طوری شده بچه ها دل درد و نخوشی دارن خدای نکرده؟ یا برکم آتیش زیر کرسی خاکستر شده، زغال منقل بیارم؟
نه تونتر بیا.
ما میخواییم تونتر بیایم خانم جان، اما نمیشه. خب زیر پای آدمی زا خالی میشه از زیادت این برف. نفت این فانوس هم که داره به آخر میرسه. به پتمت افتاده اینه خود من.
اومدی علی آقا؟
داریم میایم خانم جان، داریم میایم. یه قدم دو قدم نیست که ما که از شما تنها سوزوی یه فانوس میبینیم روی بون. خونم تاریکه هم بره بر. حالا نمیشه کارتون از همونجا بگین؟ علنه پس میافتیم آخانون جان.
کی بهت گفته این وقت شب بری تو طبیله یه ته حیات؟ آخه علی آقا،
آخه رفته بودیم یابوها رو قشو کنیم خانم جان. این پانوس هم که داره پیدیل سوز میشه. بای رسیدیم دیگه، رسیدیم. خیر باشه خانم جان، چطور شده؟
علی آقا دستم به دامنه. آقا قصد سفر کرده.
سفر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کی؟
همین فردا.
الله اکبر، توی سیاست بستون استخون آدمیزاد گرت نعنا میشه خانم جان. توی این برف و بوران؟
هرچی میگم و اصرارش میکنم بقیه به آبدوغ زدن علی آقا اتفاقی نمیکنه. آقا پاشونو کردن توی یه کفش که الا بلا باید بریم. از تهران خبرشون کردن.
خب حالا بمونه تا کمر این سرما بشکنه خانم جان. خوراک گرگ و گورکن میشه وسط راه.
گفتم خبرت کنم تا بیای بری پیششون، بلکه آقا رو از صرافت سفر بندازی. بگو حالا چند روز دیگه، بگو به صلاح نیست.
بله خانم، این سرمایه بی پیر رحم نمی کنه.
خوف سرما رو ندارم علی آقا، خوفم از آخر عاقبت این سفره که این جماعت تو تهران به آقا رحم نمی کنن. به دلم بد افتاده علی آقا، این که آقا از سوی علمای علام عتبات نماینده در مجلس مشروطه شده خالی از خوف نیست.
خب ما که از این حرفای شما سر در نمیاریم خانم جان، اما بگو چه کاری از دست ما ساخته تا همون کارو بکنیم.
منصرفش کن. هرچند منم دلم به این انصراف رضا نیست.
حالا بالاخره هست یا نیست؟
میترسم علی آقا.
ای خانم جان، شما چرا مثل مقام فرانی خواب پرداشب و امشب میبینی؟ حالا بالاخره منصرفشون بکنیم یا نکنیم؟
شدم مثل نسیم، گاهی به یمینم گاهی به یسار. نمیدونم علی آقا، نمیدونم.
حالا آقا کجاست؟
تو اتاق زاویه سر سجاده.
خب باشه باشه، ما میریم ببینیم آقا حرف حسابشون چیه. شما تشریف ببرین تو خانم جان، دور از جورتون سترجم میشین.
برو علی آقا، برو. ای خدا، بوی خیر نمیشنوم از این حوضا.
سلام آقا.
خسته نباشی علی آقا. تو این سرمای زمهریر کجا بودی؟
تو طبیله آقا، داشتم با آب و کاهی ایوونای زبون بسته میرسیدم.
یه دستیم به سرگوش از پا بکش، راه زیادی در پیش دارم.
خیلی باشه آقا، کجایی انشاءالله به سلامتی.
بیا بشین باهات حرف دارم.
چشم آقا. خانوم چی میگه آقا جان؟
همون که شنیدی، باید مهیای سفر شد.
ای آقا جان، لابود با این گاری پاکستانی ها؟
بنا نیست که کالسکه قنسول روسو بفرستن پیمون. مگر کرور کرور نفوس این ملک و مملکت با کالسکه و ماشین دودی سفر میکنن که ما عقب افتاده باشیم؟
آخه قربان سرت برم آقا، صحبت ما سر عقب افتادن و جلو افتادن نیست. ما میگیم خدا که حکم نکرده سر این سیاه زبستون با این لکنده را بیفتی.
تا تهران راهی نیست علی آقا.
جان
فرض کن گرفتاری و دشواری برای تو پیش آمد کرده، فرض کن جگرگوشت ناخوش شده و تو فرستادی پی طبیب، اگر طبیب سرمای زمستان و سختی راه رو بهونه کنه، تو به چه حالی میفتی؟
آقا این چه دخلی به تهران رفتن شما داره؟
تنها من نیستم. بنا شده برای نظارت بر مغایر نبودن قوانین مصوبه مجلس با موازین شرعیه، 5 مجتهد در مجلس حاضر بشن. قرعه به نام ما هم افتاده، میفهمی؟
والا ما که سر از کار سیاست در نمیاریم آقا جان، ما فقط عقلمون همین قد میده که تو این سرما اگه راهی بشینا نه به تهران میرسین نه به این جایی که میگی همین مجلس. خوراک گرگا میشیم. اگه دست اون دوتا توته چی اون دوتا زارب از خدا بی خبر عبدالله سمیرومی و قزوینی رستی، از دست این سرما خلاص نمیشینا.
اونها توته چی نبودن علی آقا؟
بعد چی بودن آقا جان؟ چوب بلال؟
اونا وسیله انجام این توته بودن. مقصر اصلی کس دیگری بود.
حالا هرچی، ما حرفمون به این سرما، این دیگه اون نوغونی نیست که تیرش به خطا برا.
جر نکن علی آقا، نفوس ایران گرفتار کرب و سختی شده، اجانب از یک طرف، نابکار داخلی از یک طرف. خلاصه این جماعت تا به حال همچین روزگاری به خودشون ندیدن. حالا توی همچی وضعی مجلس شده خونه ملت، شده امید. ملت به این بنا امید بستن، چشمشون به امثال من و میرزا زین العابدین قمی و حاج آقا خویه. توقع دارن از علمای اسلام که پا پیش بذارن و دست پس نکشن. حالا تو میگی حلم ناصر ملت رو نشتبم که چه شده؟ که گاری لکنته است و هوا سرده؟ حالا چه میکنیم؟ همراه ما میای یا چاره دیگری کنیم؟
ما که باشیم که خواسته باشیم شما رو تنها رها کنیم آقا؟ ما فقط گفتیم.
پس زودتر دست به کار شو، با سورچی هم خبر بده باید زودتر راه بیفتیم.
اگه تو راه گم شدیم چی آقا جان؟
هیچ کس تا به امروز تو راه راست گم نشده. ما از راه راست حرکت میکنیم. نظر دلت به بیراه برسه ید.
ببین آقا جان، ما که از کار این جماعت درباری از خدا بی خبر سر در نمیاریم، فقط همینقدر میدونیم که تو این مملکت پیش اینا دوغ و دوشاب یکیه. اینا به هیچ کسی رحم نمی کنن.
همین که گفتم، فردا صبح زود راه می افتیم. درشگه رو مهیا کن. سید خانم کجاست؟
بالا گمونم رفته باشه تو مطبخ آقا جان.
چه شبی شده، سرد، تاریک، پر از هول و هراس و خوف. نداشتن و نبودن کسی مثل فانوس تو شبای بی کسی.
بی جهت دل بپسی، درای بهشت به روی هیچ کس بسته نیست بی بی جان. شاید اینم دری از درای بهشت که به روی تو باز شده. البته اگه دل تو قرص کنی و رضا به این قضا بدی.
من که حرفی ندارم، دل واپس آقا. اونایی که در انتظارشن مردم ناسازگارین دای جانم، و الا این دستا محض خاطر دستگیریه. ما هم داریم سرما رو بهونه میکنیم.
میدونم میدونم، بلا تو که صد نوبت تو همین سرما با درشی از کاشون تا اینجا اومدی و از اینجا برگشتی رفتی کاشون. ها وقتی آقا خدا بیامرز تو بستر بیماری.
نمیشه، نه نمیشه سید خواهتون، نمیشه. آقا کوتاه نمیاد، این آقا سرش بره رسمش نمیره.
راضی نشد؟
نه خیر، باید خبر بدم به عباس سرچی که بیاد زودتر را بیافتیم.
اوضاع تهران رو به راه نیست. محمد علی شاه رو از تخت پایین آوردن و احمد میرزا رو سر جای اون نشوندن. مجلس مشروطه دوباره تشکیل شده، اما امید زیادی به برقراری نظام مشروطه نیست. آقا شیخ فضل‌الله نوری رو که از علمای اعظم تهران بود به جرم درخواست حکومت مشروطه مشروعه دار زدن. اینو دوله رخت مشروطه خواهی به تن کرده و با چماق مشروطه به جون مردم افتاده. ای روزگار، روزگار نامناسب، ای مردم ناسازگار.
بیا بیا بیبی جان، بیا بگیر اینو که بخوری، خیالات از سرت بیرون میره. خوب خبرای تهرانو پی میگیری ها.
هم نشینی با این سید خدا ما رو هم وارد این ورطه کرده دای جانم. بیم جان آقا رو دارم، هنوز از یادم نرفته وقتی سمسام و سلطنه حکم تبعید آقا رو از اصفهان صادر کرد چه ستمی کشیدم تا آقا رو از تخت فولاد به اصفهان رجعت دادم.
ما رفتیم خانم، مرغش همیشه یه پا داره این آقا.
اسماعیل رو مهیا کن دایه.
چی؟ تو این هوا سید خانم؟
بدون آقا بیتابی میکنه. اسماعیل رو مهیا کن. خدایا خودت این سفر رو بی خطر به سر برسون.
لایامی
صبح زود همون روز را افتادیم به اسرار آقا. سرما جوری بود که اشک تو چشم آدم بلور می شود. نفس که بیرون می اومد عینه و گرت نعنا می شود تو هوا. استخون آدمیزاد سوز می کشید و آب دماغ و قندیل می کرد و برف چنون می بارید که پیدا نبود از آسمون به زمین می باره یا از زمین به آسمون. هوا هر روز تاریک بود که راه افتادیم.
الحق که این وسط آهنگر خوب این لکنتر رو به راه کرد، بعدم ما رو روونه کرد چارباغ پایین. سپرده بود به محسن خان چرتاس که با چادری استتار کنه درشترو.
اما با همچین کاری نامطمئنی هیچ کس راهی سفر نمیشه، مگه اینکه حکومت اونو اجبار کرده باشه به رفتن، یا مریض رو به موتی قصد کرده باشه که دست از دنیا بکشه.
سیاوشتر آقا اسماعیل خوابش برده هاروتر.
علی آقا من که قبلا به شما گفتم چرا برای رفتن سراسیمم، حالا اگه زیاد از این سفر حذر داری پیاده شو برگرد اصفهان. من با همین عباس آقای سرچی که اصلا مثل شما نق نمیزنه میریم تهران.
ای آقا جان، همین عباس بود که یه روند تو آهنگری تو گوش ما خون که سر سالم به تهران نمیبریم از دست این سوز سربای بیبین. اما حالا که خدمت شماییم انگاری ماست تو دهنش مایه زدن. آیا عباس
ما گفتیم ما غلط کرده باشیم اگه برق آقا حرف زده باشیم. اصلا این جون بی مقدار چه قابل داره؟ اگه آقا ام به طرف کردنش بکنه خار و خاکش میکنیم و خلاص.
سر شما قسم آقا، حرف الانش با حرف دیشبش سن نازده جایی توفیر داره. ما هم به خاطر خود شما و آقا اسماعیل گفتیم آقا جان، و الا این آدم بیمقدار که اصلا به حساب غازرات نمیاد به سهبین عباس سرچی.
اسماعیل، اسماعیل جان،
آقا بیدارش کن، بیدارش کن، تو این سرمان نخوابه بهتره.
اسماعیل
دانتر برو ایبون، دانتر
حیوان آزار نده علی آقا، تونترم که بره تو این برف و باد توفیق نمی کنه.
آقا جان،
اسماعیل جان، اسماعیل
بله آقا جان، بله
باشو نخوری بهتره.
چای و تباشی میخوری آقا اسماعیل؟
نه نمیخورم، دست درد نکنه علی آقا. چه این رسیم پس
حالا کوه، اگه از این زمهری جون سالم به در بردیم حتما میرسیم بابا جون.
چند قدم جلوتر رو بیشتر نمیشه دید تو این بر، دست من رو محکم بگیر عباس.
اگه همین دوران یه درخت های خشک و خاموش دو طرف جاده نبود که اصلا پیدا نبود جاده کدوم و بیابون کدوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وای
آقا جان، گور، آقا جان گور، گور با این دارو برن، آقا گور این دارو برن.
نیست، گوری نیست، توقف نکنی عباس آقا، همین راهو بگیر و برو.
چشم
آقا، آقا فتیله فانوس بالا ببر.
بله،
اون یکی فانوسم روشن کن بده به من.
چشم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ساقی کوثر،
نفت به قدر کفایت همراهمون کردیم؟
یه پنج کیلی بیشتر نداریم آقا.
جلوتر یه امامزاده است، از اینجا که به حمدالله خلاص بشیم اونجا توقف
کنیم. انشالله آقا، انشالله. برو ایمون، برو.
بله بلا سرمایه بود، اما انگار جستیم. خب جستیم که حالا ما اینجا بی آقا نشستیم و با شما حرف میزنیم. ای آقا، کاش همون شب از سرما سیاه میشدم و این روزگار سیاه کامامو تلخ نمیکرد. اون شب انگار از زور سرما خوابم برده بود، اما وقتی با سیلیای آقا که به صورتم میزد از خواب بیدار شدم، تو تاریکی شب گنبد امامزاده رو دیدم که بالای سرم به سمت آسمون قد کشیده بود. صدای آقا رو شنیدم که به صورتم میزد و میگفت
بلند شو علی آقا، بلند شو که از خطر سرما جستیم، اما خطری بس بزرگ منتظر ماست در تهران.
هی هی هی، چقدر گفتی دل به دست آور که حج اکبر است، چه دلهایی که بیتاب تو نشد آقا.
خب بقیهش دیگه خودت بخون.
آره میخونمش. این علی آقا هم آدم جالبی بوده ها،
مرد روستایی و ساده دلی بوده که میگن آقای مدرسم خیلی دوستش داشته و به بدخلقی های گاه و بیگاهش هم عادت کرده بوده.
پس در واقع بعد از تبعید آقای مدرس، علی آقا مجبور میشه تو خونه دیگه یه سید خاتون زندگی کنه.
آره،
ولی من تالا چیزی دربارش نشنیده بودم ارسلان.
چون این آدم ها در این حال که نزدیکترین افراد به کسانی مثل آیت الله مدرس بودن و توی خونه سید خاتون زندگی میکردن و با اوقات خصوصی این اشخاص آشنا بودن، اما همیشه در حاشیه قرار گرفتن و هیچ جا درباره اونا گفته نشده، در حالی که همینا این که بیشترین آشنایی رو با شیوه زندگی سید خاتون و خلق و خوی کسایی مثل آیت الله مدرس دارن. مثلا تو میدونی غذای دلخواه فتحعلی‌شاه قاجار چی بوده؟
نه والا.
البته نه تو، شاید هیچ کس دیگه هم ندونه. اما یه جایی اون گوشه موشه های کتاب های تاریخی نوشته شده که سید خاتونی به اسم آسیه خاتون که آشپز شخصی فتحعلی شاه بوده گفته که فتحعلی شاه قاجار به متنجن پلو علاقه زیادی داشته و ضمناً همیشه باید با غذاش ماست و خیار می‌خورد.